زیر ساز و آواز و موسیقی رو بشویم و آسمان دل را دولت دیگر بگیریم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان و نتوان. ایشون برمی چو آمد در دل و دیده خیال آشنا به من هست، ز ملک خیش سلطان را بدل کردن توان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن تمام نتوان.
والله تجينا من أبي كرفتين نحن خلاص يوم بعد يوم تجينا أول ثلاث أيام
چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخنگوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان.
والاحتياجات الاواعي المفيده
والنجيريا عالم ميه تحول لاصل ميه علينا كان لما نيجي نكتب حكمات اللي مش ميه برضه بالعالم
بس خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان.
تو وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن وعلى سبب جرحاتنا في غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة في قدرة
براشيد، في قضاء انتجبان زلف تنجيرا زتير غمزة مصر حضر كردان تمام
سيارة في قدرة راشي الوادي في الزقاع الشرقي سيبا سبعة واشتا سبعة
نبوي جشم مصر را که خون من همی ریزد، زخون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخه که رسوای جهانم شد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان
نظر کردم توان،
الشخص يصبح الوجه الحقيقي لتحية الأستاذ. وشدد شديد على أن رسالة المهندس لمنصة الزراعية في موسم الاختلال يواصل خلق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاعها. شهداء وجرحى بغارات انسانيه على المنطقه في الجبال والبقاع بجنوب وشرق
آواز محمد علی ناجی هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخر الدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جان تا درودی دیگر بترسیم.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شنیده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ولكن يعمل كما قول الرياضي الثقافه في العالم اساسا تحدد الثقافه الطبيعه بالذكر وجنس على السائل زرعها
من الأغاني والقيم والمشاعر والأعراف المختلفة يدعمها غزيرهم المجتمع يتجاوز مجموعة يعتبر يوم الثقافة العامة ذريعة
بنام ويادة آغاز من كنين أي حروردقار رؤوش ومهربان بسم الله الرحمن
الرحيم. استمعنا الكرام بعد
سلام و احترامی ما را پذیرا باشید شنوندگان عزیز. امیدوار است این جانتان روز صحتتان سالم و انتظارتان خوش باشد. از اینکه در برنامه سیتی بهداشتی زربان از رادیو جدید صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل سیتی و بهداشتی صحبت کنیم. خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس در قلب برنامه خانم دکتر فرزانه
غرباسی
خواهد تخصص قدر اعتبار با مخصص طب اطفال و حسنی و در مورد یکی از مشکلات و مشکلات در تعلیم جامعه بشری در قسمت مزید حق سلامت جهان و اطفال صحبت کنید و او مسئله چاقی و افزایش وزن کودکان و اطفال را است. سازمان بهداشت جهانی WHO در آخرین آمار و تجزیه و ارقام خود اعلام کرد که حدود 30% از کودکان جهان چاق هستند و دچار مشکل غذایی به خاطر این همه میخواهیم امروز علل و علتها و فاکتورهای اقتصاد چاقی در اطفالمان بحث قرار دهیم. میخواهیم راجع به تشویش و نگرانی که والدین در این زمینه دارند صحبتهای لازمه داشته باشیم، توصیههای لازمه از خانمها هر به فرزانه عباسی دریافت میکنیم و اینکه متوجه باشیم افزود کار واقعا چه مشکلات و مریضیهای و زندگی آیندی این متفهم جوان مشاوره میشود با وجود خود، مخصوصا که در بعضی از جاها بعضی از مناطق ممکن است که چهار بودن یک شفر بخصود خوب و مرید و ارزشمند تلقی کنند. ذکر بکنن بچهشان، اولادشان، بیشترشان، خفتشان هر قدر که سالتر باشد از این سالتر است، این بهتر است و اطرافیان و دیگران هم باشد بدانن که تو جایی که میتونن باید کار بکنن که بچه ها و اولادهایشان چهار باشد. در حالی که این یک مشکل است جنگاه و یک مرتبی است که باید بکنن با فرصور شود و کنترول شما مرامتن شود که اطفال ما و کودکان ما از اول زندگی ایشان دچار چاقی و افزایش وزن نشود. این همه مسائل عمده را و اجتماعی ها و خطرهای را چاقی طفل در آینده زندگی برای او به وجود میآورد. هیچ چه کارهایی باید بکنیم که طفل ما دچار این همه مشکلات نشود. این عالمان خواهید داد. امید است که همه شما در این بحث با ما شریک و همراه باشید. قبل شروع بحث آدرس های رادیویی را یاد داشته باشید: 0794-71-74-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شما ir آدرسی سایت ما و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشید. خانم دکتر سرزمین عباسی،
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی
شنوندگان عزیز. تشکر و سپاس از لطف شما که این زمینه را فراهم ساختین و ما در خدمتتون باشیم. خانم دکتر، اما قسمتی در مقدمه اعلان شد بنا به ضرورت امروزه و اینکه آخرین آمار و ارقام سازمان بهداشت جهانی حاکی از ایست که 30% از کودکان در جهان چاق هستند، افزایش وزن دارند و یک خطر جدی برای سلامت جامعه هست. در این حوزه اگر توضیحات کوتاه بفرمایید در ابتدای برنامه من برداشت.
بله، دقیقا اوضاع جهان به این شکل و اوضاع کودکان به این شکل هست که شما فهمیدید و روز به روز ما شاهد افزایش شیوع چاقی در مخصوصا بین کودکان هستیم. بزرگ سالان که بحث جدایی داره و در کودکان هم ما شاهد افزایش بروز چاقی هستیم در کلیه سنی زیر یک سال زمان
خانم دکتر عباسی، حالا قبل از اینکه به علل و عوامل این چاقی و اختلافات بپردازیم، اگر در مورد وزن نرمال و طبیعی کودکان از بعد به تولد یعنی از اول پیدا شدن و تولد طفل که باید در ابتدا بهترین و مناسبترین وزن آن است، بعد از این وزن مناسب مورد برای کودکان و سالهای بعدی چگونه تعیین میشود؟ و ما کی میگیم که یک طفل اتصال دارد یا به عرش و سکیس اضافه وزن دارد چاخ از بودند و به او چاخ گفته می شود. در رابطه از معلومات دیگر ممنون می شود.
خواهش می کنم. در سنین نوزادی یک نوزاد خوب و سالم وقتی که به دنیا میاد توقع داریم وزن بین 3-6 کیلو گرم داشته باشه و کمتر از 3 کیلو کاهش وزن هست و بیشتر از 3-6 هم خب به نوعی افزایش وزن هست. منابع این رنج رو بین 3-4 کیلو در نظر به همین ترتیب در سنین مختلف وزن‌های مختلفی رو ما برای کودکان در نظر و فرمول های خاصی رو برای محاسبه وزن کودکان در سنین مختلف داریم و همینطور منحنی های رشد وجود دارد که بر اساس اونها وزن و دور سر یک کودک رو یا یک شیرخوار رو میتونیم ارزیابی بکنیم. معمولا قبل از سن 5 سالگی منحنی های رشدی وجود داره که در واقع نسبت وزن به قدر رو برای ما مشخص میکنه که هر کودک در زیر مدیر 5 سال نسبت به وزن قدومی منحنی باید به چه حد باشه و ما با اندازه‌گیری وزن و قدر کودک و استفاده از منحنی تشخیص میدیم که این وزن مناسب برای سن ایشون هست یا خیر یا برای قد ایشون وزن مناسب هست و بعد از سنین 5 سالگی شاخصی به اسم بادی ماس ایندکس یا شاخص توده بدن روی کار میاد که دیگه تا سن بزرگسالی ما از BMI یا بادی ماس ایندکس یا شاخص توده بدن برای تعریف اضافه وزن یا چاقی استفاده میکنیم. معمولا بیشترین سرعت رشد یا در واقع وزنگیری رو یک جنین در واقع داره، یعنی جنین ها هستن که خیلی سریع رشد میکنن و میتونیم بگیم در تمام دوران عمر یک انسان زمان جنینی بیشترین سرعت رشد و وزنگیری رو داره یک انسان. بعد از اون بعد از تولد هست که همونطوری که خدمتتون عرض کردم یک وزن رو ما بین 3-3.5 تا 4 کیلو نرمال در نظر میگیریم و بعد از اون شیرخوار بلافاصله شروع به خوردن شیر مادر میکنه که خیلی خوب اینجا در یک پرانتز عرض کنم خدمتتون که بهترین زمان شروع شیر مادر همون 1 ساعت اول بعد از تولد و ادامه اون تا سن 6 ماهگی و بعد شروع غذای کمکی در کنار شیر مادر و تا 22 ماهگی شیر مادر ادامه پیدا کنه و این روند خیلی کمک میکنه به پیشگیری از چاقی و یا کاهش وزن یا وزنهای غیرطبیعی در سن شیرخوارگی. اما یک روند خاصی داره وزنگیری در سن شیرخوارگی و فرمولهای خاصی رو داره. به طوری که در سن 5 ماهگی شیرخوار 2 برابر وزن موقع تولدش میشه و در سن 12 ماهگی به طور تقریبی 3 برابر وزن موقع تولدش رو باید داشته باشه و از اون به بعد مثلا بین سن 2 تا 3 سالگی اگر فرض کنیم یک بچه 12 ماهه رو وزن نرمالش رو 10 کیلوگرم بگیر در سن 2 سالگی 12 تا 14 کیلوگرم در سن 4 تا 5 سالگی 16 تا 16 کیلوگرم 6 تا 8 سالگی 26 کیلوگرم 8 تا 10 سالگی 26 تا 32 کیلوگرم 10 تا 14 سالگی 35 و 14 سال به بالا هم که جمعه جوانه و بعد هم جمعه سال که کامه 50 سال اعداد تقریبی هستش که ما برای شیرخواری ایپسان و جوانی در نظر میگیریم برای بحث.
تشکر از توضیحات ارجمند شما خانم دکتر عباسی. آیا شیوع و وجود آمدن چاقی در میان کودکان از نظر جنسیت فرق میکند؟ یعنی بین پسرها یا دخترها
فرقی به جنسیت نداره، بیشتر بستگی داره به فرهنگ. در یک سری فرهنگ اهمیت بیشتری به جنسیت پسر داره در بعضی از فرهنگ و ما شاهد این هستیم که تقدیر پسر رو بهتر میکنن، مثلا بهتر میدن دختر رو خوده، مثلا از این نظر که خدا رو شد تو کشور ما همچه فرهنگی ما نداریم ولی قبلا بود میشه پسر رو بهتر تقدیر کنیم میدونیم که پسر رو چه فرهنگ ولی اختلاف جنسیتی
خاص امتنان از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر کوتاه فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما چی برای ما آماده کردند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زبان از رادیو دری در خدمت شما. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari، آدرس سایت ما زربان از رادیو دری.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت میکنن. خیلی شایع نیست طبیعتا، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به نتیجه میرسیم که مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم دارن. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروق، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتا مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم که لختگی هاست و اینی که لخته یه دفعه ما توی شریان داشته باشیم، در پای لخته داشته باشیم، در ولید هم درد شریانی نمیخواد، طبیعتا خیلی شدیدتره چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحا ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتخاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نرم از سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میدیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نمیدن با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولا تورم آنچنانی نداریم، در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولا درد اینقدر شدید هست که فرد معمولا بخاطر درد بیشتر مراجعه میشه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت میشه. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی شسته ها افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت های هوایی طولانی داشته و همینجوری روی صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت وریدهاش تشکیل شده. در واقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست، اینکه لخته ها رو تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه و بسته به بطری که این لثه داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خود لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت های ورزشی پا حتما تو روز انجام میشه، به خصوص در افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم، حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض و منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتا بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانتی بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه سیخ بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان، در مورد مشکل چاقی و اضافه وزن در کودکان گفتند که مثلا تبدیل به یک مغزل و پرابلم و مشکل جدی و گسترده جهانی شده و تاکید داشتن که وزن اطفال از همون اول طفولیت باید کنترل شود و پدر و مادرها باید نسبت به چاق شدن اطفال حساس و جدی باشند. خانم دکتر، اعداد دقیق و مهم را از نظر معیارهای تشخیص و نرمال بودن وزن اطفال یادآور شدن که مسائل تغذیه کودکان در سنین مختلف در چه حدودی اگر وزنشان باشه نرمال هستند و اگر کمتر باشه کاهش وزن لازمی و اگر زیاد باشه چاقی و افزایش وزن حساب ادامه بحث با ما همراه باشید. خانم دکتر، حالا اگر لطف کنید در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن و اضافه شدن وزن کودکان بفرمایید. خیلی وقتا آدمها چاقی اطفال به ارث و ژنتیک رفت میدن. این فاکتور ارث چقدر مؤثر است و سایر علل و دلایل چه چیز هستند؟
ببینید، چیزی که واضح و مسلم هست اینه که با دریافت کالری بیشتر وزن شما بیشتر میگیره. بنابراین این صحبتی که ما هیچی نمیخوریم یا به بچه‌مون هیچی نمیدیم و بچه‌مون روز به روز چاق‌تر میشه، اینو باید یه بازبینی بر روی رژیم غذایی حتما بکنن، چون این دریافت کالری اضافی که تبدیل به بافت چربی میشه در بدن ذخیره میشه و شکل چاقی خودش رو نشون میده. بنابراین نکته اصلی و مهم اون روش زندگی، لایف استایل، طریقه زندگی هست که از همون کودکی پدر و مادر به کودک خودشون یاد میده. بنابراین من به عنوان یک مادر اگر مواد غذایی رو که در سن 6 ماهگی میخوام برای بچه‌م شروع کنم که اولین سن برای شروع مواد غذایی کمکی در کنار شیر مادر هست، نقش خیلی مهمی رو بازی میکنم در افزایش یا کاهش وزن. اولا این شروع کردن غذای کمکی یک دستور خاصی داره که حتما باید از اون دستور پیروی بشه. ما در اوایل نمیتونیم غذاهایی رو به بچه بدیم، ممنوع هست و فقط غذاهای خاصی رو میتونیم به بچه بدیم. مثلا به عنوان مثال دادن حبوبات از همون سن 6 ماهگی ممنوع و حبوبات رو به ممنوع از سن 9 ماهگی بدیم. این به عنوان مثال. عرض من این هستش که مادرها تصور میکنن که اضافه کردن شکر به غذا یا اضافه کردن شکر به آب و درست کردن آب مندو دادن به بچه این خیلی کمک میکنه به رشد بچه، در صورتی که بچه‌ای که فقط داره شیر مادر میخوره هنوز با طعم‌های مختلفی مثل شوری و شیرینی آشنایی نداره و این ما هستیم که بچه رو یاد میدیم شکر شیرینی به چه شکله، طعمش چجوریه و شوری به چه شکله. بنابراین از اضافه کردن شکر به شیر احیانا اگر شیر مادرخوار نیستن و شیر خوش داده میشه شکر اضافه نکنه، یا دادن آبقند به هر شکلی واقعا منفعتی برای بچه نداره. علاوه بر چاقی ممکنه عکس اون هم باشه یا عوارض گوارش. تصور این که یک زمان تصور میکردن که چاقی بیماری خانواده مرفه، ولی الان بالعکس این سال شده. در تمام دنیا وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که بچه هایی که خانواده هایی هستن که خب یک مقدار از نظر درآمد پایین تر هستن، ولی با این وجود بچه های چاق و تو خانواده ها میگه. علتش این هستش که به جای مواد غذایی مغذی که حاوی ریز مغذی ها هستن، به جای اینکه این مواد رو به بچه ها ما پیشنهاد بدیم یا تهیه کنیم یا بخورونیم به بچه ها، مواد غذایی پر از کالری که ارزش غذایی ندارن، پر از شکر و پر از نمک که معمولا فست‌فودها به این شکل هستن ما به بچه ها در واقع میشه. مثلا یک بچه که در سنین 3-4 سالگیه و خیلی علاقه داره به خوردن پوپک نمکی یا چیپس، میدونی که اینا زیادی از کالری دارن، مقدار زیادی از کالری دارن، ولی ارزش غذایی واقعا بسیار بسیار کم، اگر نگم صفر، خیلی کم. بنابراین معده بچه رو با این غذا پر میکنیم، مقادیر زیادی کالری به بدن بچه میرسونیم، ولی کالری بیفایده، مواد غذایی بیفایده. بنابراین از اون طرف بچه بدنش دچار کمبود ریز مغذی ها میشه، از اون طرف تجمع چربی و چاقی رو خواهیم داشت. پس بنابراین روش تغذیه غلط یکی از عوامل مهم چاقی در دوران کودکی است. از طرف دیگه میشه همه موارد رو در واقع مقصر روش تغذیه بدونیم، ولی یک عامل بسیار بسیار بیماری های خاصی وجود دارن که به دنبال اونها اضافه وزن ممکنه وجود داشته باشه. یکی از بیماری ها کمکاری تیرویده که خود این کمکاری تیروید میتونه به شکل چاقی در چه دوران کودکی چه دوران بزرگسال خودش رو نشون بده. بنابراین یک سری از بیماری ها به خصوص بیماری غدودی وجود دارن که اونها منجر به چاق میشه، که البته با مراجعه به پزشک مالی این عوامل همه رد خواهد شد و بعداً به این عامل میرسیم که طرز تغذیه درست نیست یا لایف استایل یا روش زندگی صحیح. از طرف دیگه در مرحله آخر ما به ژنتیک میرسیم، ممکنه واقعا یک ژن هایی هم بله وجود دارن، گرچه بیماری چاقی چند فاکتوری یا چند عامل فقط ژنتیک نیست، بلکه عوامل محیطی هم همونطور که عرض کردم خدمتتون دخیل هستن در بروز چاقی، ولی خب عوامل ژنتیک هم میتونن وجود داشته باشن که باعث بیماری چاقی بشن. فکر میکنم تا اینجا سه تا عامل، ولی یک عامل دیگر هم که فکر میکنم اینجا باید ذکر کنم کم تحرک و اون کم تحرکی به این شکل زندگی ها ماشینی شده، بچه ها بیشتر پای تلویزیون میشینن، بیشتر پای کامپیوتر و بازی های کامپیوتری و تبلت و موبایل و اینجور چیزا هستن و تحرک کلا کم شده، چه در سن بزرگسالی چه در سن کودکی، که این واقعا مضر برای فقط نه از جنبه چاقی، از جنبه های مختلفی واقعا کم تحرک استفاده از کامپیوتر و یک جانشینی برای بچه ها
ثم ننتقل إلى رجل ملقب بالنمرة وجبرائيل عليه السلام، كما نتحدث عن حكاية الطالب والسيد المرتضى علم الهدى رحمه الله.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى حكاية الرجل الذي كان على ظهر سفينة مغلقة.
قبلون شفارة خانم دكتور استوزيفات المفسر وعزيش بند شما وقت دیگه نداریم إلا من بحث برای جلسه بعد نزاریم
فتعال معنا عزيز المستمع
الشنوندگان عزيزم بابا
برنامجنا اليوم مع حكاية الرجل الشمي
عند لقائه بالإمام السبت المجتبى عليه السلام در ادامه برنامه زربان هستید. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنید.
از دارو چی می‌دانی؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعریف و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامتی. دوران بارداری و دوران شیرینی از شیرین‌ترین و بهترین دوران زندگی خودم، اما در این حال در مورد مصرف دارو و فرایند دارو در دقت بسیار بسیار زیادی دارد، چون نوزاد و جنین میتونه تحت تاثیر داروهایی که مادرش استفاده میکنه قرار بگیره. بنابراین حتما میباید
اظن که غریبا و لعنه کشون به
در صورت که فلو سألتنا
اعطینا و لو استرشدتنا ارشدنا و این کنت جائعا اشبهنا و این کنت محتاجا اغنینا و این کنت قریبا اوینا و این کان لک حاجت قضینا فلو حركت رحلك الینا و کنت ضیفنا الى وقت ارتحال
کان اعود
الان لنا موضعا رحبا وجاها عليوا ومادا كبيرا أشهد أنك خليفة الله في أرضك، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كنت وأبوك أبغض خلق الله إليه، والآن أنت وأبوك أحب خلق الله عليك.
ترشح میشن و برای بچه هم ضرر میکنن، اما داروسازها میتونن با توجه به نیمه عمر جاری برای شما برنامه دارویی تجویز بکنن که بر اساس اون برنامه دارویی هم بتونید از داروتون استفاده بکنید هم بتونید به بچه شیر بدید. بنابراین حتما با داروساز
مستمعین کریم روی دارن که
میدونید که در خون ترشح میشه و از جفت هم عبور میکنه و لشیر هم ترشح میشه، حتما در موقع بارداری و شیر بدید با داروساز مشورت کنید و خود سرانه هیچ داروی رو قطع نکنید یا هیچ داروی رو به داروی خودتون اضافه نکنید. در
این دو
سلامت مادر و
فرزندش بستگی داره به رعایت درست برنامه‌های دارویی و اگر راهی محمد وكنت مملوكا فاعتقني الله بمحمد فهذا حسبي ونسبي.
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له سلمان معتزله ولم يجد
فقال صدق جنين يا نقص عضو جنين.
يا معشر قريش ان حسب المرء دينه ومروءته خلقه واصله عقله. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ثم أقبل على سلمان
إنه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عز وجل، فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم تقدیم شما
عزیزان الافضل رویا انه کان علی مهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل یقال له ذو النمر وكان من أقبح الناس، وإنما سمي هذا النمر من قبح. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عز وجل عليك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فرض الله عليك 17 ركعة في اليوم والليلة وصوم شهر رمضان إذا أدركته والحج إذا استطعت إليه سبيلا والزكاة. وفسرها له
فقال والذي بعثك بالحق نجي ما أزيد على ما فرض عليه شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ولم هذا النمر؟
فقال كما خلقني قرنحا. فهبط جبرائيل عليه السلام على النبي
يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تبلغ ذا النمر عنه السلام وتقول له يقول لك ربك تبارك وتعالى أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرائيل يوم القيامة؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يا ذا النمر قالت هذا جبرائيل يأمرني أن أبلغك السلام ويقول لك ربك أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرائيل؟ فقال ذو النمر فإني قد رضيت يا رب فوعزتك لأزيدنك حتى ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج مسيرة الصالحين.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعي الأكرام. كتب السيد شفيع البروجردي في الروضة البهية قال سمعت بعض من لم أثق به بأنه كان السيد المعتبر عالم يهودا رحمه الله منزل في بغداد القديمة وكان أحد تلامذته في بغداد الجديدة وكان التلميذ يتأخر في حضور الدرس إذ كان ينتظر فترة حتى يتم ربط رفتي النهر بجسر كل الصباح وخلال هذه الفترة من الانتظار كان السيد المرتضى ينتهي من الدرس فطلب التلميذ من الأستاذ أن يقوم بتأخير درسه حتى يسرع ويستفيد منه فكتب السيد المرتضى له شيئا
ارتفق بهذا عينك وفي أي وقت أردت المجيء ورأيت أن الجسر لم يربط فامشي على الماء ولا تنظر إلى الورقة ولا تخشى
فعمل التلميذ بما أمره به يمشي على الماء دون أن تتبلل رجله ويصل إلى الدرس في الليل المحرم وفي أحد الأجواء في نفسه هذا الشيء الذي كتبه السيد هذا القدر الكبير من التأثير ففتح الورقة ونظر فيها فإذا مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وفي اليوم حين أردت الأمور المبارة الأيام السابقة لم يستطع الإجابة ولم يستطع الاستفادة من ذلك حيث كان شيخ السيد الذي أمره الأمر بسم الله
وأخيرا مستمعينا الكرام نهديكم هذه القصة التي حكمتها هي إذا ساءت ظروفك فلا تبتئس ثق بأن الله له حكمة في كل شيء يحدث لك وأحسن الظن به وإليك القصة.
نعم أعزائنا المستمعين هبت عاصفة شديدة على سفينة في غرام البحر فأغرقتها ونجا بعض الرجال منهم رجل أخذته أمواج البحر الهائجة حتى ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة ونكد الرجل يفيق من إغمائه ويعتقد أنفاسه حتى سقط على ركبتيه وطلب من الباري عز وجل المعونة والمساعدة وسأله عن اسمه أن ينقذه من هذا الوضع الأليم.
مرت عدة أيام كان الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر وما يصطاده هناك ويشرب من جدول مياه قريب وينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار وذات يوم أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا ريثما ينضج طعامه الموضوع على نار الحطب وعندما عاد فوجئ بأن النار التهمت كل ما حوله فقال لماذا يا رب حتى الكوخ احترق ولم يبق شيء عندي في هذه الدنيا وأنا غريب في هذا المكان والآن يحترق الكوخ الذي أنام فيه لماذا يا رب تحل بي كل هذه المصائب.
نعم عزيزي المستمع ثم نام الرجل خارج الكوخ وهو جوعان ولكن في الصباح كانت هناك مفاجأة إذ وجد ساحشتين تقترب من الجزء وينزل منها رجل سعيد للإنقاذ أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة أخذ يسأل الخرجان كيف وجد مكانه فأجابوه لقد رأينا دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب الناس فسبحان من علم بحاجة هذا الرجل ورأى مكانه سبحان من يدبر الأمور كلها من حيث
نشكركم على حسن متابعتكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق وأسقى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء حيث نصرف في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائد المتشتتة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد. إذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف، وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 65 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نجتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ ما هي قصة المباهلة؟ من يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه فعزاها به من وقت القصة.
مسلمان‌ها به غیر از الله خدای دیگری را نمی‌پرستند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر آن است.
أخواتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه
فيكون على الشرق حال من الخطر والضياع والحلق. هذا مستمعين الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة فهو تبادل اللعب، ذلك بأن يجتمع المتبادلون في أمر ديني في مكان واسع ثم يتضرعون إلى الله تعالى يلعن الكاذب منهم ويفضحه ينزل عليه عقابا. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ إلى ذلك معا أيها الأخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة.
از رادیو هنری در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند هستیم. در برنامه این هفته با نگاه لئو تولستوی، نویسنده بزرگ روسی، درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. دعوت می‌کنم که با ادامه
إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أكثر من العروض التي يقول في سلام الجنان على سلام الجعب الصادق السلام هو ابن البيت النبوي الطاهر أن صار الجنان لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيده الحكم معهم العاقب السيد حضرت أسرته وأقبلوا يطلبون بالنفوس ثم صلى. فقال الأصحاب يا رسول الله هذا في مسجدك؟ فقال دعوه. فلما فرغوا دمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إلى ما تدعون؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب. قالوا فمن أبوه؟ فنزل الوحي على الراديو جميع له سلطة عروس ما تقولون في آدم فكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويعرف ويأكل. فسألها الرسول الله فقالوا نعم. فقال الرسول فلن أبوه. فأنزل الله تعالى قمعه عز من الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فلقد من تراب ثم قال له ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله فباهلوني
ماری یه رگو تانگا گیم باره کنش موخیخ یه ترون میراش خطان خیزک سو میرانی اسلام اکان هندرا بکیم جایی ایره رادیو جان Երեկոն շաբաթ է 2025 թվականի նոյեմբերի 8-ը իրանական ուրացույցով
1446 թվականին նոյեմբերի 8-ը
այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնեն գետևյալ ծրագրած ցանկով իրախի եթեր
կհերմակվի
ժամը 20-ին կհաղորդեն կլուրեր, որի կհաջորդի այսօրվա աննկատի հասկան հանրապետական
հորդ
ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնեն հաղորդում Հայաստանի և Ադրբեջանի սերմ շփումների թեմայով և վերջին
դրոշարկումներին
وهذه
ابنته فاطمة وهذان ابنه الحسن والحسين
تفرق النصارى والخوف وفزعوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله نعطيك الرضا رحمنا على الناس فصالحهم على الجزية والنصارى. قال الحكم الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوصار في تفسيره المسمى بفتح العزيز والنار بين تنزيل الرواية والقراءة من عند السيرة من جبريل الآية. قال جيد الأنصاري أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء أنا الحسن حسين ونساء أنا فاطمة سلام الله عليه.
أم نجعل الذين آمنوا وعبدوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالمفسدين في الأرض. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم استاذ الكريم إنني صرت محبا لك يا حورا أنت ما نهلي بكاء ولك يعلو نداء سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي
مع دمي يجري حبي
مع دمي يجري حبي الله أكبر الله أكبر. أم أبيها يا زهرة أم أبيها Irani utaka umoja wa mataifa kurekodi kukiri Trump kuhusika Marekani katika uvamizi dhidi ya Iran. Mahakama ya Uturuki yatoa waranti wa kutoa barua kwa Netanyahu kuandamana kuunga mkono Palestina na
Iran.
مولوی عبدالرحمن یار محمدی امام جمهوری مهاجرین
بعد أن أنكر صادقا معرفته أو دوله.